بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الرسل سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه، وجعلنا الله بفضله ورحمته من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. جلسه گذشته وجه اشتراک منصب ولایت در فقیه با معصومین علیهم السلام گفته شد، از این جهت که جعل منصب من قبل الحق است دون الخلق، و وجه افتراق او گفته شد که معصوم خود مظهر حکم خداست، همان گونه که مظهر صفات پروردگاره. حکم رو وقتی فرمود همون حکم خداست، در وجود او داره تجلی میکنه، آشکار میشه. در حالی که شخص فقیه با اذنی که به او داده شده در هر سه منصب، منصب حکومت، افتاء و قضاوت، چون غالب ادله‌ای که در دست اوست ظن نیست، لذا غالبا احکام او هم ظن نیست. زبان حال او اینه: هازا ما ادا الیه نظری، این اون چیزیست که اجتهاد من بهش رسیده. ممکن است در این حکمی که صادر می کنم مصیب باشم یا مخطئ. ولیکن در این حال عرض شد که این تفاوت بین نائب و منوب عن، تفاوت در وظیفه مردم هیچ ایجاد نمی‌کنه. یعنی همان گونه که مردم هیچ حق تخطی از مقام ولایت معصومین علیه السلام ندارند، حتی اجازه مخالفت در فکر اونها ولو به مرحله عمل نرسه، اون هم صحیح نیست. به همین اندازه نسبت به فقها در زمان غیبت همین گونه هست که الراد علیهم کالراد علینا و هو فی حد الشرک. راد بر این فقیهان جامعه شرائط رد کننده بر ماست، مثل اینه که ما رو رد کرده و کسی که ما رو رد کنه مثل اینه که شرک به خدا ورزیده. صحبت امشبمون بیشتر در قسمت لزوم ولایت تشریعی است. چون از این جنبه است که ما میرسیم به مسئله لزوم حاکم و حکومت. در مورد ولایت تکوینی اون بحث جدایی است که فعلا صحبت ما در اون مسیر نیست. آیا یک جامعه اسلامی نیاز به والی که دارای ولایت تشریعی باشه داره یا نه؟ مسئله قابل تشکیک نیست. یعنی از جمله مطالبی است که در منطق میگن قیاساتها معها. دلیلش با خودشه و دلیلش با خودشه، یعنی تصور او کافیست برای تصدیق او. نیاز نداره که ما موضوع رو تصور بکنیم اما تصدیقشو معطل بمونیم تا اقامه برهان و دلیلی برش بشه. این جزء مسلمات عقلی و نقلی ماست که بعضی از ادلهشو امشب عرض خواهیم کرد، بعضشو در جلسات آتیه. این که عرض کردیم جزء ضروریات، دلیل بر این نیست که منکر ندارد. ما بعض از ضروریاتی داریم که در این حالی که ضروری است بعضی ها به خاطر شبهات که برشون القا میشه ممکنه تردید پیدا بکنن یا حتی منکر بشن. ما خطای در حس هم داریم، مگه چشم ما خطا نمی کنه؟ یه چیز خیلی واضحه، محسوس رو چشم ما اشتباه، تو شنیدنی ها اشتباه داریم، چه رسد به امور معقوله که ولو ضروری، اما گاهی افراد به لحاظ شبهات که براشون به وجود میاد یا القاعاتی که بهشون میشه در حد ضرورت بهش اعتقاد ندارن، یعنی گاهی ممکنه حتی منکر بشن یا تردید پیدا بکنن یا در حد ضرورت بهش اعتقاد ندارن. کمونیستا از کسانی هم که میگن در جامعه نیاز به حاکم نداره. اصلا میدونید علت این که تو جامعه حاکم پیدا میشه مال تبعیضات نژادی و وجود طبقات فقیر و غنی تو جامعه هست. اگه این طبقات حذف بشه حاکم دیگه جامعه نمیخواد، چون تو جامعه یه عده‌ای فقیرن یه عده‌ای غنی، اغنیا برای حفظ اموالشون ناچارن به اینکه یه قدرتی رو به هم بزنن و حفظ بکنن اموالشون رو. از این جهته که اینا میان حکومت رو به دست میگرن تا بتونن اموالشون رو نگه دارن. اما اگه تصور این بشه که همه در یه سطح زندگی باشن، از نظر اقتصادی نیاز به حاکم و محکوم، والی و مولا علیه نیست. این تفکر کمونیست‌ها زایده اون فکر غلطشونه که تمام مسائل اجتماعی رو، حرکت‌های او رو معلول مسائل اقتصادی میکنن و این گونه توجیه میکنن و حیث این که مسائل اقتصادی محور نیست، بر فرض همه مردم در یک رتبه از حیث مادی باشن، باز نیاز به حکومت هست، به دلیل اینکه انسان تنها بعد جسمانی و فیزیکی او نیست، یه بعد ماورا و طبیعه معنوی باطنی دارد. انسان فقط نباید پاسخگوی نیازهای جسمش باشه، روح او هم نیاز به تأمین داره. یه جامعه از حیث مسائل مادی همه در یک سطح، از حیث امور معنوی نیاز به حاکم ندارند. آیا اینا نیاز ندارند که مسائل حدود و دیان تعذیرات بینشون اجرا بشه به خاطر بعضی از مسائل منافی اخلاقیات؟ جامعه ای که از حیث مادیات با هم مساویان، خلل اخلاقی بینشون نیست، کسی به کسی ظلم نمی کنه. اگه ظلم کرد ضامن اجرای این احقاق حق کی باید باشه؟ نیاز به قاضی نیست. یه جامعه که از حیث مادیات مساویان، آیا هیچگاه نیاز به دفاع از حدود ملتشون ندارن؟ آیا دشمن هیچگاه اونها حمله نمی کنه؟ چرا؟ اگه حمله کرد اینا نیاز به حاکم ندارن که سیاست اونها رو به عهده بگیره، کیفیت دفاع و مبارزه با دشمن رو به اونها یاد بده. یک جامعه که در یک سطح هستن از حیث مادیات، آیا برای اداره نظم امور شهر و کشورشون، برای اداره منافع عامه، آیا نیاز به اخذ مالیات ندارن و بعد اون رو عادلانه هزینه بکنه، تأمین بکنن منافع عامه رو؟ کی باید این کار رو بکنه؟ مردم؟ هرج و مرج؟ شما یک کمونیستی که این ادعا رو داری توی ده کوچک هم نمیتونی این تصورش رو بکنی. یه ده فرض کنی 100 نفری باشن که از حیث مادی هم فرض کنی همه مساوی، نیاز به رئیس ندارن، نیاز به حاکم ندارن. شما فکر کردید انسان محدود به مسائل اقتصادیه؟ بالاخره تو عمده افرادی ممکنه تجاوز کنن، نیاز به جبران اون ظلم هست. چی باید جبران کنه؟ به دستور کی؟ ضامن اجرا کی باشه؟ دشمن به اونا حمله میکنه، سائس اینها سیاست مدارشون کی باید بشه؟ پیاده کردن نظمی که بین خودشون باید باشه تو همون ده کوچه، کی باید اینا رو اقتدار بشه؟ علایال مسئله آنچنان واضحه که شاید جواب صحبت کمونیست ها رو نمیدادیم سنگین‌تر بود، چون گاهی خود جواب ها کاشف از اینه که سوال یه وزنه علمی داره. علایان برای اینکه شبهه در ذهن باقی نمونه عرض کردم. در صدر اسلام گروهی بودن همون به نام خوارج، اینا وقتی میخواستن نفی ولایت حضرت امیر علیه السلام بکنن شعار الالحکم الا لله میدادن که امیر المومنین علیه السلام در خطبه 40 نهج البلاغه فرماین کلمت و حق یراد به الباطل. اینا این شعاری که میدادن هم گفتن حکم مخصوص خداست، حاکم فقط خداست، ما دیگه غیر خدا حاکم نداریم. فرمودن کلمه حقی است که باطل به او اراده شده، یعنی این کلام دو پهلوه. از یه جهت بی حد نفسه کلمه حقیه، حاکم خداست، اینجاش درست ان الحکم الا لله، ولیکن آیا این حکم واگذار نشده به کسی؟ خوارج اینو میخواستن اراده بکنن، از ان الحکم و الا لله این باطل رو اراده کرده بودند که جامعه نیاز به حاکم نداره. حضرت امی علیه السلام فرمان این مراد باطل ولی خود کلمه کلمه صحیحه، کلمه حق است. چون در بحثای گذشته عرض کردم طبق اصل اولی هیچ کس بر کسی ولایت نداره، هیچ انسانی بر انسان دیگه والی نیست و بر هیچ کس تولی کسی واجب نیست. تولی معنی لغویش که پذیرش ولایت از انسان دیگه. اما این که داریم بگیم بل اصاله است، به خاطر اینکه بل اصاله خالق ما یکیست، همون که خالق ماست، همون که مدبر امور ماست، همون که رد ماست، هم رد جسم ماست که جسم رو تربیتش میکنه رشد میده و هم رد نیازهای روحی ماست. او باید تأمین بکنه، او ولایت داره، فرمانش به حکم عقل واجبه، اطاعت باید بکنه. اما چه اشکال داره که همین پروردگار بالعرض این وجوب ولایت رو بذاره به عهده افرادی، انبیا، ائمه یا فقها؟ این اشکالش چیه؟ گذشته است. حالا مردم حسادت ببرزن، قرآن فرماد که حسادت اونا هیچ سبب نمیشه که ما منصرف بشیم. ما دادیم، آتیناه ملکن عظیم، ما دادیم به اینا. از کلمت و حق نیراد و به هر باطل. تو همین خود و ازد فرمان وانهو لابد من امیر بر او فاجر. جامعه حتما نیاز به یک امیر داره، یک حاکم میخواد. بله حالا ممکنه حاکم انسان بر باشه، انسان نیکوکار یا انسان فاجر. این که میخواید با شعار ان الحکم الا لله نفی حاکم های ظاهر رو بکنید، این صحیح نیست. این نظیر یه بحث دیگری است، در قرآن هم داریم. تو آیات قرآنی یه جا میگه که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب نزد خداست، هیچ کس هم غیر خدا غیب نمیدونه. او کلیدها تنها دست او، لا یعلمها الا هو. بعد میان سوال میکنه که خب اگه مال خداست پس چگونه پیغمبر ما علم غیب دارن؟ ائمه ما از کجا علم غیب دارن؟ قرآن که میگه منحصرا مال خداست. اینم باز جوابش همین، عنده مفاتح الغیب مراد بالاصاله، یعنی اونی که علم غیب میدونه و دانستنش هم مال خودشه، کسی بهش نداده، او تنها خداست. اما چه اشکال داره این خدایی که علم غیب میدانه این رو به بعض از بندگان خالص خودش عطا بکنه؟ اگه قرآن معتقد هستید که میگه تنها مفاتح غیب نزد خداست، تو همین قرآن یه جا دیگه هم میگه الا من ارتضا من رسول، اونجا رو چرا نمیخونی؟ اونجا میگه اون وقتی که خدا رسولی رو بپسنده و صلاح بدونه علم غیب رو به او عطا میکنه. این دعایه، دعایه رو بذاریم کنار هم، نتیجه چی میگه؟ ولایال اونی که ما داریم میبینیم اینه که علم غیب و غیر از خدا هم خیلی هم میدونه. از شهدا معصوم هم که بگذاریم، اولیاء الهی هم خیلی هستن که علم غیب البته در یه حد معینی دارن. مراد آیه رو ببین چیه. اینجا هم همینطوره. ان الحکم الا لله، بله حاکم بل اصاله، یعنی اون کسی که حاکم است و حکومتش مال خودشه، کسی این منصب بهش نداده، او خداست. اما بالعرض آیا ما حاکم دیگه داریم؟ یعنی خدا این منصب رو بهش داده باشه؟ بله. ان الحکم الا لله فی حد نفسه درسته، اما باید بینیم مراد چیه. ما از خدا که بگذاریم حاکم بالاصاله دیگه نداریم، این درست. حاکم بالعرض باید باشه و داریم. لذا مولا تو همین خطبه فرمان ونهو لابد من امیر، حتما یه امیر بخواه، حالا من بر او فاجر، یا بر است یا فاجر، اون دیگه بالاخره نظام اجتماع این ضرورت رو میطلبه، نمیتونه خالی باشه از شرک. ادله ای که برای ضرورت حکومت مطرح شده که اگر ثابت شد جامعه نیاز به حاکم داره، معنیش اینه که پس حکومت میخواهیم. و اگر حاکم بود باید ولایت داشته باشه، چون حاکمی که ولایت نداشته باشه این حاکم نیست، اجازه تصرف تو اموال مردم نداره، باید اجازه داشته باشه، ولایت داشته باشه تا بتونه حکومت بکنه. ادله زیادی رو فقهای ما اقامه کردن. اولین دلیل که از او به دلیل عقلی مطرح میشه و تعبیر میشه همین ضرورت نیاز یک جامعه به حکومت که در غیر اون صورت هرج و مرج. دلیل عقلی رو از این جهت مطرح میکنیم که از مستقلات عقلی است نه از غیر مستقلات، و دلیل عقلی اینجا اون دلیلی است که به اندازه 1% یا کمتر از او شبهه و احتمال خلاف درش نشده. از جهت قطعی بودن دلیل عقلی مثل آیه قرآنه، و از نظر دلالت گاهی اقوای از دلالت آیات قرآن. به این معنا که اگه ما یه آیه داشتیم نسل نبود، ظهور داشت و دلیل عقلی قطعی خلاف او بود، دلیل عقلی مقدم بر آیه قرآنه. مثلا و جا ربک و الملک و صف، جا ربک ظهور داره در این که خدا جسمه. یا آیه ان الله علی العرش استوى، خدا بر عرش نشسته. جا ربو یعنی خدا اومد، ظاهرش اینه که پس خدا جسم اومده دیگه، راه میره حرکت میکنه، رو عرش مستولی نشسته. بعض از عامه طبق همین آیات میگن روز قیامت خدا دیده میشه، خدا به صورت جسم دیده میشه. لابد من امیر بر او فاجر، این هر کس عقل سلیم داشته باشه این کلام مولا رو کاملا درک میکنه، میفهم. اینه که هر شد قیاسات ها معها، دیگه ما نیاز به اقامه دلیل دیگه نداریم. منطقه خب ادله دیگری هم اینجا اقامه شده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از ادله‌ای که اینجا اقامه میکنند به عنوان دلیل دوم مطرح میشه اینه، میفرمان مجموعه قوانینی که تو دین اسلام اومده، کتب فقهی که ما میبینیم هست، وقتی مراجعه میکنیم این قوانین رو نگاه میکنیم میبینیم لازمه این قوانین نیاز به حکومت. چرا؟ ما نزدیک به 60 کتاب فقهی داریم که غیر از چند کتابش که راجع به عبادات شخصیه و بعضی از مسائل اخلاقی، بقیه اونها که از نصف بیشتره برمیگرده به امور اجتماعی و سیاسی. کسی اگر این قوانین رو ببینه تو دین اسلام اومده، قوانین که برای تو موزه نبوده که بگذارن اونجا تماشا بکنه، قوانین گفته شده برای عمل اگه کسی عمل کردن به اون احکام رو یک ضرورت میدونه و لازم میدونه، التزام به شی، التزام به لوازم اون شی هم هست، التزام به این که باید احکام دین همه عملی بشه، التزام به یک حکومت و حاکم هم هست. این نظیر اینه. این مثال رو دقت کنید، فرض بودن دست شما هیچ خبرم ندارید که تو این کشور حکومتی هست یا نه، خان اساسی میدن دستون که اینو مطالعه کنید. شما از اول تا با آخر رو خوب مطالعه کردید، تمام قوانینش رو دیدید، بعد به شما گفتن این قوانین لازم الاجراست، یعنی باید عملی بشه و الان هم دارد عمل میشه. شما وقتی نگاه میکنید این قانون ها یه سریش اصلا امکان عمل شدن و پیاده شدن نداره مگر اینکه حکومتی تو کار باشه،
میگید اگه اینا داره عملی میشه حتما حکومتی هست، اگه نیست یقینا عمل نشده. اگه میگید در آینده باید عمل بشه، از حالا به بعد باید یه حکومتی باشه، یه قاضی میخواییم، حاکم میخواییم، والی میخواییم، مفتی میخواییم، این تنوعی که در قوانین هست خود این کاشف از اینه که یه حکومت اینجا میخواد. یه وقتی که مثلا یه مجموعه قوانین عبادی رو به شما میده، قوانین عبادی شخصی رو به شما میده، شما نگاه میکنید میگه نه اجراش نیاز به حکومت نداره، مسئله شخصی، نماز است، روزه است، خودمون میخونه انجام میاد. اما یه وقت روابط بین الملل توشه، مسئله دفاع و حمله درشه، کی باید حمله بشه، کی دفاع بشه، کی صلح بشه، این که دیگه مسئله شخصی نیست. مسئله اقتصادی درش مطرحه، مسئله معاملات، تجارت، مسائل تخلفات درشه، تخلفات از قانون چه تبعاتی داره، متجاوز به حق دیگران چه معاملهی باش میشه، باید تعذیرش بکنن، قصاصش بکنن. اون کسی که میخواد تعذیر رو کنه، قصاص کنه، که خود مردم میتونن باشن مجری این قوانین، یه شخص نیست دیگه، گذاشتی گفته اشخاص هرج و مرج میشه. اون وقتی که هر کسی میزنه تو سر کسی، دستی که قطع میکنه، میگه این فلان جنایت مرتکب شده. این نمیشه. پس خود قوانین تو دین رو که انسان نگاه میکنه، بینه لازمش داشتن یک حکومت و حاکم نباشه تعطیل میشه. یا باید معتقد بشید که لازم الاجرا نیست، یا اگر میگه لازم الاجراست باید بگید حکومت در کنارش باشه. مطلب رو حضرت امام با دلیل سوم یه مقدار واضح ترش میکنن، و اون سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمان یکی از دلیل‌های خیلی واضح سنت و روش خود پیغمبر. آیا پیغمبر قوانین دین رو فقط فرمودن و اجرا نکردن؟ نمیشه. اصولا هر کشوری قوه مقننه که داره این کافی نیست برای اون، قوه مجریه میخواد. اونی که موجب صلاح امت میشه اجرای قوانینه، نه خود قانون. قانون ولو قانون صحیح باشه تا عمل نشه کافی نیست، به درد نمیخوره، دردی رو دوا نمیخوره. پیامبر ما خودشون هم مشرع قانون بودن و هم مجری اون. نامه هایی که به سران کشورها دادن، دعوت میکردن، جنگ هایی که داشتن، صلحی که مثلا در حدیبیه داشتن، اجراع قصاص، حدود، تعزیرات در خود جامعه میکردن، کیفیت برخورد با یهودا، مسیحای مدینه یا خارج مدینه با مشرکین چجوری برخورد بکنن. قوانینی که تو قرآن اومده اینا رو خود پیغمبر عمل میکردن. بعد از پیامبر هم مسئله لزوم حکومت درش اختلاف نبود، هیچ کس نگفت یه حکومت نمیخوای.
یک نفر از چه حرفی زد؟
از شما مگه کسی عقلش سالم نباشه؟ لزوم حکومت یه مسئله مفروغ عنها بود. اختلافی که افتاد رو تعیین شخصش بود. اونا میگفتن حاکم فلانی باشه، پیامبر فرموده بودن نه حاکم کسی باشه. این آیه شریفه ای که تلاوت شد ناظر به همین ادای وظیفه. پیامبر ما در انجام این رسالت و در ادای این وظیفه خلیفه بعد از خودشون رو به عنوان حاکم مسلمین تعیین کردن. و با تعبیر من کنت مولا، اونایی که میدونن من مولای اونا هستم، ولایت بر اونا دارم، اولا بکم من انفسکم هستم، از جان خود شما به شما اولا هستم. هر کس اعتقاد به این داره بدونه بعد از من این علی علیه السلام این مولای اونا فهذا علیون مولا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، برسان اون فرمانی رو که از طرف خدا بهت نازل شده. فإن لم تفعل، اگه نرسوندی، حاکم رو تعیین نکردی، یعنی برای بعد از خود قانون هست اما مجری نباشه. این مثل اینه که اصلا رسالت خدا رو ادا نکرد. فما بلغ به رسالت هیچ اثری نداره، مجری میخواد. فإن لم تفعل فما بلغ به رسالت. بله پیامبر یه خوفی داشتن از اینکه ممکنه بعضی مقاومت بکنن، اون رو خدای متعال تأمین کرد. فرمود والله یعصمک من الناس، حبیبم نمیخواد از اینا خوفی داشته باشی، خدا تو رو حفظ میکنه، اینا نمیتونن آسیبی به تو برسونن، تو فرمان خدا رو بگو، حجت رو تمام کن. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدای متعال هدایت نمیکنه قوم کافر رو. هدایت نمیکنه، هدایت تکوینی مراده، نه هدایت تشریعی. تکوینن افراد کافر به مقصد نمی رسن، یعنی نه که منکر ولایتن، اینا به مقصد به اون قرب به خود نمی رسن. مراد لا یهدی تشریعی نیست، چرا که همون افراد میتونن توبه بکنن، از نظر تشریع راه براشون بازه. اگه توبه کردن باز میتونن خودشون رو برسونن به مقصد، اما چون توبه نمی کنن تشریعاً راه خودشون بر خودشون بستن، حالا خدا تکویناً نمیذاره به اونجا برسن. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. چند تا دلیل دیگر هم در لسان فقها و حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم اومده، انشاءالله در شبهای آینده اشاره خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا يا ما بقيت وبقي الليل
النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. حضرت قاسم سلام الله علیه اومدن پیش اموی بزرگوارشون، اجازه میدان رفتن گرفتن، دارد اونقدر گریه کردن، پای امو رو میبوسیدن تا امو اجازه میدان رفتن رو به او بدهن. سر فرزند برادر رو به سینه چسبانیده بودن، به سختی هر دو گریه می کرد. تو وقتی اجازه میدان رفتن رو به او دادن، به طرف میدان را نوشتن جوانی بود، چهره چون ماه داشت، پیراهن عربی در بدن داشت، نعلینی به پا داشت، اونقدر شوق شهادت سراسر وجود او را گرفته است که یکی از بندهای نعلین او در آمده، اما هیچ متوجه او نیست. شاید دشمن به صغر سن او فکر کرد به تنهای افراد می توانند با او مبارزه کنند، اما وقتی دیدند 35 نفر از افراد دشمن رو کشت، اطراف این آزاده رو احاطه کرده، ضربت‌های زیادی بر بدن نازنینش وارد کرد، تو وقتی عمودی بر فرق نازنینش زدن، فرق شکافته شد، قاسم به صورت روی زمین افتاد. یه جمله فقط عمو رو صدا زد، وف وف. اما با جل اومدن بالین سر او، گرد و غبار فضای میدان رو گرفته بود، دشمن فرار کرد، از دور ایستادن منتظرن گرد و غبار فرو نشیند ببینن امام چه می کنه.
یه وقتی دهن امام سر حضرت قاسم به دامن گرفته، لحظه های آخر حیات او، قاسم دارد پا به زمین میساید، عمو میفرماید عز علا عمک ان تدعو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. قاسم خیلی برا من سخته، عمو تو صدا بزنیم نتواند جواب تو بده، و یا که جواب تو بده نفی برایت نداره. به همین حالت سرش در دامن عمو بود از دار دنیا را. امام جنازه رو خود هم کرده، در حالی که پای نازنینش به زمین کشیده میشو، آوردن جنازه رو کنار بقیه جنازه ها گذاشته. دو سه جمله توصیه کردن به زنها که تو این مصیبت زیاد بیتابی نکنن، گریه و فریاد و شیون نزنن. یه جمله دیگه بگم، امام اینجا جنازه قاسم و خود هم کردن، اما نمیدونم چند لحظه قبل از اون وقتی علی اکبرشون به شهادت رسیده بودن، اونجا از جوانا تقاضای کمک کردن، جوانا بیایید جنازه برادرتون علی رو به خیمه ها ببرید.